شیرین کن با خنده این شهر رو عظیم کن تا قیامت توی چشمای خدا هر کی عاشق تر بشه زیباتره هر کی تو دنیا محبت میکنه جای اون پیش خدا بالاتره وقتی محبت معنی دینه یعنی خدا قلب تو میبینه انقدر مهربونی آسونه که دشمنی باقی نمیمونه هر وقت روی خوش نشون میدی انگار دل به آسمون میدی لبخند وقتی روی لبهاته میدونی تو قلب همه جاته دنیا تو با لبخند شیرین کن با خنده این شهر رو عظیم کن تا قیامت توی چشمای خدا هر کی عاشق تر بشه زیباتره هر کی تو دنیا محبت میکنه جای اون پیش خدا بالاتره تا قیامت توی چشمای خدا هر کی عاشق تر بشه زیباتره هر کی تو دنیا محبت میکنه جای اون پیش خدا بالاتره
انشاءالله که لبخند و مهربونی و صحت و سلامت و عافیت رفیق شفیق طریق زندگی همه شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف باشه. برنامه شفا رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم با موضوع طب سنتی و ایران اسلامی و صحبت‌های سرکار خانم دکتر پور حسینی.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
سلام، وقتتون بخیر. خوردن غذاهای متنوع و خوشمزه از 7-8 سال پیش تبدیل شده به یکی از کارهای مورد علاقه من. جاتون خالی، بعد مدتها هفته پیش با خانواده رفته بودیم یه رستوران ساده. موقع سفارش که شد مادرم مثل همیشه گفت هرچی باباتون سفارش بده منم همونو میخورم. بابا هم گفت خب منم کباب میخورم دیگه، یعنی چلو کباب کوبیده. من و داداشم سعید هم هر دوتامون جوجه سفارش دادیم. از اونجایی که طبق معمول من تون تون غذا میخورم، در حالی که بقیه به نصف غذاشونم نرسیده بودن، جوجه رو تموم کردم و گفتم آقا ببخشید، میشه یه سیخ کوبیده هم برای من بیاری؟ جاتون خالی، کوبیده رو هم زیر 3-4 دقیقه تموم کردم و بعدش سفارش یه ماست چکیده دادم. مشغول خوردن ماست که شدم یه لحظه سرم آوردم بالا و دیدم مادرم و بقیه قاشق و چنگالشون رو گذاشتن زمین، دارن با تعجب بهم نگاه میکنن. گفتم چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ مادرم گفت نه پسرم، اتفاق خاصی نیفتاده، ولی چیزی مونده که جناب علی بخوای سفارش بدی؟ گفتم مادر من این حرفا چیه؟ خدا رو شکر کن که پسرت سالمه و با اشتها داره غذا میخوره. مادرم گفت خب پسر من، با این روش غذا خوردنی که جناب علی داری چند وقت دیگه خبری از همین سلامتی و اشتها نیستا. گفتم مامان تو رو خدا بیخیال شو. بعد مدت ها با هم دیگه اومدیم رستوران، حسابی بذار بهمون بچسبه. مادرم سری تکون داد و گفت چند بار بهت باید بگم که خوردن غذاهای با طبع سرد و گرم همین جوری قراقاتی به بدنت ضرر میزنه. همین چند روز پیش از رادیو شنیدم یه کارشناس طب سنتی به اسم دکتر پورحسینی، آره خانم دکتر پورحسینی، راجع به همین موضوع و خوردن غذاها با همدیگه، یعنی همین تداخل غذایی و اینا، داشت میگفت که
ما وقتی که میخوایم تداخل غذاها رو بررسی بکنیم، غالبا منظور ما وقتی هست که در خارج از بدن ما هست، هنوز با هم مخلوط نشدن، هنوز با هم ترکیب نشدن. اگر به هر نحوی در شرایط خاص، اضطراری یا شرایطی که در واقع در اختیار و کنترل ما نباشه، مجبور باشیم بعضی از این مواد رو با بعضی دیگه استفاده بکنیم، به شرط اون که در واقع شدید و ضرر نباشه تداخلشون، مثلا شیر و ترشی، مثلا نمیشه اینا رو با هم پخت، یعنی بپزی میشه پنیر دیگه، یعنی طبیعیه که نمیشه اینا رو با هم پخت. یا مثلا شیر با میوه، این اصلا نسن ترکیبیه که هیچ معنی نداره برای ما از لحاظ مواد غذایی. اما یه چیزی مثل مثلا ماست و گوشت یا شیر و گوشت، غالبا در برخی از ترکیب های غذایی اینها میتونن با هم دیگه پخته بشن، اگر به نحوی پخته بشه که کاملا با هم دیگه واحد بشن، مختلط بشن و ما به این یه غذای واحد بگیم. یعنی وقتی سر سفره غذا گذاشیم بگیم یه چیزه، این یه غذاست، در اون صورت ضررش خیلی خیلی کم خواهد شد. و در طب سنتی ما اومده که در این ضررهایی که داریم در مورد مواد غذایی میگیم، در حالت خارج از بدن قبل از ترکیب با هم دیگه است و وقتی ترکیب شدن با هم اختلاطی پیدا میکنن که به یه ذات واحد تبدیل میشن. بنابراین ما میتونیم از ضررشون چشم پوشی کنیم یا اونها رو کم ضرر بدونیم. این نکته رو گوش زد کردیم برای شروع به بحث.
شفا راهی به سوی سلامتی.
چیز دیگه ای که غالبا انتظار داریم با هم مخلوط نشه، باز هم انواع غلاته، خصوصا اشاره ای که شده جو، سویق جو خصوصا، که سویق رو میدونید آرد میکنند هر ماده ای رو، میشه سیب رو، میشه جو رو، میشه عدس رو، میشه برنج رو، میشه گند، هر ماده ای رو، سیب رو مثلا که میگم یا به رو که سویق ازش میسازن، خشک میکنن بعد آرد میکنن و اون رو باش سویق سیب میسازن که یه سری درمان خاص داره، سویق عدس همینطور، هر چیزی رو که آرد کنن، کمی تفت بدن، ما میگیم بوداده کنن، در واقع با کمی حرارت به حالت سویق در میاد، یعنی یه درجه ای از پخت اما بدون آب رو درش ایجاد بکنیم به صورت سویق در میاد. اما سویق جو گفته شده که با برنج همزمان خورده نشه که اینها همزمان خوردنشون باعث نفخ و باعث قولنج در گوارش میشه، از محدودیت ها و ممنوعیت های مخلوط کردن غذاها با هم دیگه است. همچنین بحث برنج که شروع شد، بذارید بگیم که برنج رو با هیچ غذا یا ماده حاوی سرکه نباید خورد، یعنی برنج و سرکه همزمان نباید مصرف بشن. یعنی این که میبینید مثلا الان سر سفره ها برنج هست، ترشی هم هست و اگر ترشی با حجم زیاد خورده بشه، ترشی سرکه انداخته، باعث میشه که این بین هضم برنج و هضم سرکه اختلال پیش بیاد. از چند جنبه، مهمترینش سردی زیادیه که این دوتا به هم دیگه اضافه میکنن و خصوصا به خاطر این سردی قولنج دوباره ایجاد میکنن، دلپیچه ایجاد میکنن، اختلال گوارشی ایجاد میکنن. این به شرطیه که برنج ما سفید باشه، برنج تنها پخته شده باشه. اگر بخوایم که در سر سفره از ترشی سرکه انداختم استفاده کنیم، باید برنج رو با چیزی بپزیم. غالبا گفته شده با گوشت و روغن اگر برنج تبخ بشه، ضرر همراهی سرکه با اون بسیار کم میشه. یعنی مثل دم پخته که اگر پخته شده، اگر برنج و گوشت همراه هم پخته شده و یه غذای واحدی به نام برنج و گوشت مثلا با هم پخته شده، یا ماهیچه پلو مثلا که همزمان با هم پخته شده، نه اینکه اون جدا باشه این جدا باشه بعد مخلوطش کنی.
آها، یعنی برنج و خورش نه.
نه نه، برنج و خورش نه، برنجی که با گوشت و روغن پخته شده، مثل چیز شبیه همون دم پخته اگزیر برنجی، این چیزایی که مثلا الان متداخله، بله درست. پخته میشه به این صورت، اون ضرر سرکه که بخواد بهش اضافه بشه ازش گرفته میشه. خصوصا این به خاطر اینه که ما وقتی که یک نوع روغن و چربی رو داریم اضافه میکنیم، بعدن در طعمها میخونید که ضرر طعم ترش رو و حدت ترشی رو چربی میگیره. به خاطر همینه که اگر روغن و گوشت با برنج تبخ شده باشه، وقتی سرکه به این غذا اضافه بشه در معده، اون پخت در با چربی بودنش ضرر اون هموزت و ترشی سرکه رو کاهش خواهد داد. و به نظر میرسه به همین دلیل هم باشه که وقتی میخوان سرکه رو نان خورش کنن، با روغن زیتون این رو همراه میکنن، دو مخلوط میکنن و نان خورش میکنن که اون حدت سرکه رو بشکنن، چون چربی ها مصلح ترشی ها محسوب میشن در طعم. در مورد بحث برنج و سرکه، این نکته رو هم جا موند از بحثمون که نه تنها خود سرکه، بلکه در کتاب‌های ما اومده که هر چرا که از سرکه ساخته اند. یعنی حالا غذایی که سرکه‌ایه، یا اینکه ترشی‌هایی که مثلا میوه و سیفیجاتی که با سرکه خیسانده شدن، حتی اگه سرکش خورده نشه، با سرکه ساخته شده. بعضی‌ها حتی سکنجبین رو که سرکه و عسل یا سرکه و شکر تبخ شده آوردن، گفتن هر چه که از سرکه ساخته شده اولا اونه، بهتر اونه که با برنج همزمان خورده نشه. و گفتیم اینجا برنجیه که با یک چربی خاص یا با یک گوشت چرب همراه نباشه که اون حدت و ضرر سرکه رو نتونه بگیره.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خلاصه بعد شنیدن صحبت‌های مادرم به نقل از خانم دکتر پور حسینی کارشناس طب سنتی، گفتم آخه مامان از هر کی بپرسی میگه که بعد خوردن کوبیده واقعا ماست چکیده حسابی میچسبه. مادرم که انگار از حرف من خیلی ناراحت شده بود، سرشو تکون داد، چپ چپ به هم نگاه کرد و در حالی که قاشق چنگالشو برداشته بود و میخواست ادامه غذاش رو بخوره، گفت پسر تو کی میخوای بزرگ بشی؟ کی میخوای دست از این اخلاقت ورداری و حرف رو قبول کنی؟
این خونه زندگیه، تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی، این خونه خونه
الهی. که همیشه سلامت باشید، الهی که فرزندانتون سلامت باشن، در حق همدیگه هم دعا بکنیم و الهی که خداوند بهترین ها رو براتون رقم بزنه و شاهد بارش باران رحمت الهی هم باشیم. این نکته رو عرض بکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 11:52 هست. زائرین و مجاورین سلطان سریر ارتضا حضرت امامزاده علیه السلام در مشهد 11:17 نوای جانبخش اذان رو خواهند شنید و زائرین و مجاورین سید السادات العظم حضرت احمد بن موسی الکاظم ساعت 11:46 با نوای خوش اذان همراه خواهند بود. 10:42 خدمتتون اعلام میکنم، اینجا رادیو معارفه.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه لحظه ای از خیشتن غافل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم. گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده.
خوب دوستان، دعوت میکنم یک قطره از دریا رو بشنوید و صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین راسل و اشاره به شعارهای قرآنی در این برنامه.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. یکی از قوایی که خدای متعال از سر حکمتش به انسانها عطا کرده قوه غضبه. اگر استفاده خوب ازش بشه، مثلا طبق آیه 6 سوره تحریم، پدر خانواده وظیفه داره هم ایمان خودش رو حفظ کنه، هم علاوه بر تأمین مالی خانواده وظیفه داره دین و ایمان خانواده‌اش رو حفظ کنه. اگر دید همسرش، دخترش با حجاب بدی بیرون میره از خونه، اینجا جایی اینه که خشم الهی بگیره، به همون اندازه‌ای که شارع مقدس اجازه داده. حق نداره کتک بزنه، حق نداره توهین کنه، ولی بایستی اعلام ناخشنودی خودش رو بکنه. بالاخره غضب برای همینه که احکام و حدود الهی در جامعه حفظ بشه. و همچنین اگر میبینه خدای نکرده تو خونه نماز کسی قضا میشه، خب باید ناراحت بشه و غضبش رو اعمال بکنه. این دوتا رو قرآن به طور جدی به پدرهای خانواده در آخر سوره طه امر کرد که خانوادتون رو امر کنید به نماز، اینو جدی بگیرید. یا مثلا فرض بکنید خشم رزمندگان اسلام که علیه دشمنان دین و بشریت تو جبهه نبرد میکنن، چرا؟ که جهان روی صلح و آرامش ببینه. این یک استفاده درست و بجا از خشمه. اما اگر همین خشم کسی اومد یه جایی اعمال کرد که نارواست، سر جای پارک خودروی ماشین دعوا را میندازه، حرفای رکیک و فحش میده به دیگران، اینا غلطه. چرا؟ چون شخص با این قوه گناه و معصیت خدا رو میکنه، مجازات سخت قیامت رو اون وقت در پی داره. ابتدا یه نمایش بشنویم ببینیم برای این آقا چه اتفاق ناگواری افتاده.
نام محمود. نام خانوادگی؟
سعادت.
متولد؟
تهران.
سال؟ چه سالی؟
1360.
شماره شناسنامه؟
148.
یه بار دیگه ماجرا رو از اول برام بگو.
آخه جناب سرور، تو الان 10 بار تعریف کردم، مو به مو، از اول تا آخر.
50 بار، 100 بار، هر چقدر لازمه باید تعریف کنم. روشنه؟ از کجا شروع شد؟
از تو خیابون رشد، مثل همین الان بارون میبارید، پندم میبارید.
نه آقای محترم، تقصیر نکن بابا جان، من نپیچیدم جلوی جناب عالی که شما پیچیدی، بدهکارم شدیم.
هیچ معلوم نیست کی به تو گواهی داده. گاو و گوسفند میفروشین، ماشین میخرین، همین میشه دیگه.
مرد حسابی، چرا توهین میکنی؟ ای خدایا، عجب گیری کردیم ما، تو این بارون موندیم، دو قرطومیش هم باقیه.
باقی نباشه، یه کمی خجالت بکش مرد حسابی، یه کمی رانندگی یاد بگیر. حتماً شما اول باید بری چیزای دیگه یاد بگیری، مونده هنوز. شما اول باید بری فرهنگ شهرنشینی رو یاد بگیری.
بازم شروع کرده آقا جون، جلوی زبونتو بگی.
بابا
حالا خوبه به هم نخوردیم، تصادف می‌کردیم چی میشه؟
آقا رو می‌بینی؟ میگه حالا که به هم نخوردیم. نه، تازه میومدی ما رو می‌زدی.
خب بقیهش یعنی همین؟ ماشینش بد پیچید جلوی ماشینه؟
من نمیدونم، واقعا نمیدونم چی شد. یعنی اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد جناب سروان.
میخوام اینو بدونم، فرض کن ماشیناتون هم میخورد به هم که تو بارون 100 تا ماشین میخورد به هم، اصلا ارزش ماشینت مگه چقدر بود؟ چقدر میارزید اون ماشینه؟
جناب سروان ماشین چیه؟ این چه حرفی آخه؟
فقط یه کلمه، چرا؟ من چراشو نمیفهمم. آخه چه دلیلی داشت؟ برای چی؟
به خدا من نمیدونم. آخه به خدا من فقط زدم تخت سینهش، همین. یعنی فقط هولش دادم، رفقه بعد
سرش خورد روشه جدول، بعدش
رفتم پیشش، دیدم خون همه جا رو گرفته بود، هر چی صدا کردم جواب نداد. بعد داد زدم، کمک خواستم، اما انگار هیچ کس اونجا نبود.
داد زدی، کمک خواستی، یعنی نباید همون لحظه زنگ میزدی به پلیس، به اورژانس؟
زنگ زدم جناب سروان، به خدا زنگ زدم، مگه نزدم؟
بله زنگ زدی، ولی تصاویر دوربین مدار بسته روبرو میگه جناب علی 100 ثانیه بعد از اتفاق زنگ زد.
جناب سروان به خدا عمدی نبود، اصلا مخم کار نمی کرد، نمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده، اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم.
100 ثانیه، میدونی اگه همون 100 ثانیه رو جلوتر اقدام کرده بودی ممکن بود، میگم ممکن بود، الان طرف به جای سردخونه کنار زن بچهش باشه. سوال منو جواب ندادی، چرا؟ چه دلیلی داشت که هولش دید؟ برای چی؟
نمیدونم، عصبانی شدم، همین.
بله، یک لحظه عصبانیت و عدم قدرت بر مهار خشم گاهی به همین سادگی باعث قتل نفس میشه و شخص اینطور رسوا میشه، پشیمون میشه. خدای متعال در آیه 37 از سوره مبارک شورا در وصف مؤمنان حقیقی و اخلاقیات برتر اونها ببینیم چه میفرماید. با گوش جان آیه 37 سوره شورا رو بشنویم.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و هنگامی که خشمگین شوند عفو می‌کنند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
آیه رو با هم شنیدیم. یکی از خلقیات مهم مؤمن اینه که در مواجهه با مؤمن دیگه، در برخورد با همسایه، هموطن خودش و مانند اینها، اگه غضب بکنه، از دستشون ناراحت بشه، بدون اینکه نیاز به وساطت دیگران باشه، خودش طرف مقابل رو میبخشه و ازش گذشت میکنه. فرمود هم یغفرون. ممکنه این سوال مهم و اساسی شکل بگیره که چی میشه فرد یا جامعه‌ای گرفتار خشم میشه؟ این بیماری خطرناک رو چیکار کنیم؟ از خودمون دور کنیم؟ همین آیه 37 سوره مبارک شورا یه راهکار بسیار مهم رو بیان کرد. خواهش میکنم بهش توجه کنید. ابتدای آیه فرمود والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، سپس فرمود و اذا ما غضبوا هم یغفرون. یکی از ریشه های مهم غضب و خشم در یک جامعه و اینکه قدرت مهار خشم رو شخص یا جامعه از دست میده، عزیزان، اینه که اجتناب کبائر درش نباشه، اجتناب از فواحش درش نباشه. اینایی که گناه کبیره مرتکب میشن، بلاخص گناهان مربوط به دامن که میشه فواحش، اینا بدونن اینا زود خشمگین میشن. گناه کبیره مثل ترک نماز و حجاب، مثل مال مردم خوری و اختلاس، مثل یأس از رحمت خدا، شرابخوری، قماربازی، اینا همه گناه کبیره است. بالاخص تو این آیه فواحش رو عطف کرد به کبائر الاسم، گناهان منافی عفت و پاکدامنی. اینا باعث میشه شخص بشه یک آدم عصبانی. عزیزان، اگر جامعه آرام میخواییم، اگر جامعه ای میخوام که مهار خشم درش آسون باشه، بدونیم اول حجاب و عفاف و پاکدامنی، بعد مهار چشم. این وظیفه هم مسئولین هم مردم. مادامی که این اتفاق نیفته، جامعه به سمت خشم و غضب بیشتر میره و بعد اون وقت متاسفانه فکرم میکنن که ریشش اقتصادی و مشکلات اقتصادیه. اینطور نیست. انشالله عمل کنیم به دستورات قرآن. در پناه قرآن باشید.
قرآن کتاب بیداری،
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو.
جمهوری اسلامی می خواهد مطلبی را که قرآن فرموده است، مطلبی را که رسول خدا فرموده است، در همه کشورها پیاده کند و ایران مقدمه اوست. میخواهد که به همه کشورها بفهماند که اسلام بناش بر برادری و برابری و وحدت و همه مسلمین ید واحده هستند بر دیگران. ما میخواهیم به همه ملت‌ها بفهمانیم که اسلام یک دین وحدت است، یک دین برادری است، دین برابری است. هیچ یک از قشرهای او بر دیگری تفوق ندارند مگر به تقوا، مگر به پیروی از احکام اسلام. حزب بعث عراق ثابت کرد که همونطوری که در رأس او افلق غیر مسلمان است، ثابت کرد که قضیه عرب مطرح نیست، قضیه ملت عرب مطرح نیست، قضیه ابرقدرت ها مطرح است. مطرح این است که ما باید همه ملت هامون در تحت سلطه قدرت های بزرگ باشد و این یک خیال خامی است که صدام به سر خودش پخته بود که ایران را با یک هفته از بین خواهد برد. او در یک هفته نتوانست که خوزستان که یک تیکه از ایران است به دست بیارد و جز ننگ و نفرت در بین تمام مسلمین و تمام مستضعفان جهان چیزی برای خودش نیاورد. و او الان به حال عصبی و دیوانگی هر طوری که شده است میخواد یک پیروزی پیدا کند ولو نسبی. برادرهای ما در همه جاها، در خوزستان خصوصا، در همه اطراف خوزستان، سر تا سر جنوب، سر تا سر غرب خوزستان به پا خواستند و در مقابل این شخصی که ادعا می کند که من مسلمم و مسلم نیست، ادعا می کند که من برای عرب کار می کنم و دروغ می گوید، در مقابلش ایستادند و مشت محکم را به دهانش زدند و انشاءالله به همین زودی به جهنم واصل خواهد شد. ما با غمهای شما که برادران ما هستید، چه در سوسنگر، چه در سایر اهواز و چه در خوزستان، همه اطراف خوزستان، در جنوب، در غرب، با همه شما، با همه کردستانی ها، خوزستانی ها، سوسنگردی ها و همینطور دشت آزادگان که آقایان از اونجا و از همه اطراف تشریف آوردید، ما با شما همدرد هستیم در مصائبی که بر شما برادران ما وارد شده است و بر اسلام وارد شده است. این مصائب بر اسلام وارد شده است و شما هم فرزندان اسلامید.
قسل باران پر از کرامت بود،